شش بامداد در تهران. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه دولت اسلامی داعش به کار گیرد. رهبران آمریکا و آلمان نسبت به ورود روسیه به خاک اوکراین هشدار دادند. و محمد جواد ظریف هفتم شهریور به مسکو سفر میکند. صبح بخیر، رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی و رادیو فردا. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تا کنون به عراق محدود شده بود، اما مقامات رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رسانده، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. از قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا آماده است تا برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقامات آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند که برای نجات گروگان‌های آمریکایی از دست گروه دولت اسلامی داعش عملیات ویژه‌ای انجام دادند که ناموفق بوده است. آقای رودز تأکید کرد که ایالات متحده آنچه در توان داشت برای نجات جان گروگان‌های آمریکایی انجام داد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. اوباما و مرکل در بیانیه مشترکی که کاخ سفید منتشر کرده آورده‌اند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزهای اوکراین و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. کاخ سفید می‌گوید رهبران آمریکا و آلمان توافق دارند که ورود غیرقانونی کاروان کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین یکی دیگر از تحرکات مسکو در نقض حاکمیت اوکراین محسوب می شود. اوباما و مرکل پیش از سفر خانم مرکل به کیف با هم تلفنی گفتگو کردند. روسیه می گوید کاروانی که روز جمعه از مرز اوکراین گذشته است حاوی کمک های انسان دوستانه است، اما اوکراین و آمریکا می گویند روسیه شرایط تعیین شده از سوی اوکراین و صلیب سرخ جهانی را زیر پا گذاشته است. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری روسیه هستند. سفر آقای ظریف یک هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرت انجام می شود. مقامات روسی تأکید کردند که این قرارداد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا نخواهد گذاشت. و ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا آوریل 2014 فروردین ماه سال 93 بیش از 191 هزار تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید تنها در سال گذشته 62 هزار نیروی نظامی و غیر نظامی در این کشور کشته شدند. به پایان خبرها میرسیم، اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی جامعه.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. در غیاب همکارم فهیم خضر حیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به کشته شدن یک دست فروش در تهران پس از ضرب و شتم ماموران مقابله با سد معبر شهرداری می‌پردازیم. همه ما بارها آنها را دیده‌ایم و شاید حتی خیلی وقت‌ها از اینکه در رفت و آمد ما اخلال ایجاد می‌کنند کلافه شده باشیم. آنان دست فروشند و دنبال لقمه‌ای نان برای گذران زندگی. علی چراغی، کارگر 41 ساله و دارای 4 فرزند، یکی از این دست فروش ها بود که روز 16 مرداد در حالی که همراه با پسر 14 سالش در حوالی تهران پارس سرگرم دست فروشی بود، از سوی ماموران منتسب به سد معبر شهرداری تهران دوره شد و پس از اون که به توقیف اموالش اعتراض کرد، به شدت از سوی یکی از ماموران مضروب شد، تا جایی که یک هفته بعد جان خودش رو از دست داد. رسانه‌های ایران خبر دادند که پسر آقای چراغی که خودش شاهد این صحنه بوده، گفته که چند مامور همزمان با پدرش درگیر شدند و به شدت پدر رو کتک زدند. فرزند علی چراغی گفته که یکی از مامورها با پنجه بوکس به سر پدرش ضربه‌ای محکم وارد کرد و پس از اون بود که علی چراغی بیهوش به زمین افتاد. صحنه‌ای که فیلم کوتاهی از اون از سوی یکی از شهروندان رهگذر ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما چرا بسیاری از ماموران که مسئول برقراری نظم هستند به جای برخورد ملایم به برخورد فیزیکی متوسل میشن؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، به این پرسش پاسخ میده.
یکی از پایه‌های بنیادین جباریت در واقع سرسپردگی ماموران و کارمندان نسبت به بالایی ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی هاست. یعنی نظام جباریت در هیچ جای دنیا صرفاً بر سلطه بلامنازع گروه های حاکم استوار نیست، بلکه گروه های میانی تر و ماموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو در نظام های جباریت باش خو میگیرن و اون اینی که به شدت نسبت به اقتدار بالای دست با چاپلوسی، تمکین و با فرمان بردن از اوامر به گونه مطلق برخورد میکنن. اما همونقدر که در برابر بالا دستی ها ضعیف و با چاپلوسی رفتار میکنن، در برخورد به پایینی ها در واقع آمریت رو نشون میدن. به همین خاطر نظام های مبتنی بر جباریت رو نظام هایی میخونن که رابطه آمریت و تابعیت دو جزء به هم پیوسته اون هست. خب این حسای حقارت چگونه راه حل بیرونی پیدا میکنه؟ این درست در برخورد به زیر دستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیر دستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالا دستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین جامعه ایران که یک جامعه است که یک دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش، مذهبش، این رابطه سرسپردگی و تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. جامعه نظیر ایران که اساس فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت به شدت درونی و فراگیر شده و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های سرکوب باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو، کوچکترین ایستادگی رو از جانب گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما چرا مردم در برابر خشونت ورزی سکوت میکنند؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
به نظر من مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و اصلا مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتاره، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
در هر حال و به هر دلیلی که خشونت از سوی شهروندان عادی یا ماموران انتظامی رخ بده، همیشه یک موضوع مشکل پرسش برانگیز ماجراست و اون این که در جامعه ایران اراده مشخصی از بالادست برای برخورد جدی با عوامل خشونتزا دیده نمیشه. این موضوعی هست که مهرداد درویش پور مطرح میکنه.
معمولا در فرهنگ جباریت برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری سپاری به نظام و قوانین و مقررات ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن. این مجموعه عواملی که برشمردم در توضیح این که چگونه در جامعه ایران که خود دولتش اساسا مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ استفاده از خشونت اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن و این توضیح دهنده این است که چجوری ممکن سر یک مسئله ساده حتی یک کارگر و یا یک شهروندی رو در واقع بکشنشون و جامعه هم معمولا با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولا ترس از مجازات در میان مامورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مامور دولت هست دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته، بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه از جلوی اعمال خشونت این مامورین رو بگیره باهاش روبرو نیستیم و همه چیز دست به دست هم میده که مامورین با خشن‌ترین شکل ممکن رفتار میکنن و تکرار میکنم حتی میتونه ماموران دونپایه‌تر رفتارشون خشن‌تر از حتی ماموران بالادستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس یا رئیس بانک و غیره باشه.
اما عمل کرده نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خیشتنداری چگونه بوده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک:
جامعه مثل جامعه ایران نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونت هایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه به نوعی در حقیقت جلوگیری بکنه. یه حالت دیگه هم که وجود داره من فکر میکنم تو اجتماع ما اینه که خشم همزمان در کنار مسئله دیگه رو گفتم گاهی اوقات یک نوع ابزاره، البته توی روابط بسیار خاص، مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه ما به بروز دادن خشم توی سری شرایط، مثلا خشمگین شدن تو جامعه که ما فرض کنیم تو رابطه بین زن و مرد مفهومی داریم به نام غیرت. غیرت یه مفهومیه که ابراز بروز خشم و حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال میتونیم بروز بدیم. در مجموع یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم بلکه بیشتر سرکوبشه، یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم بشه.
از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
از رادیو فردا با شما هستیم.
از تاریخ یک شنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.